نام جناب دکتر مختار جلالی جواران، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ژنتیک ایران. خب کشور در حال تدوین برنامه هفتم توسعه هست و در اختیار تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور قرار میگیره و بر اساس این برنامه هفتم قراره در 5 سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه علم و فناوری برای کشور بیفته. ما در برنامه فصل هفتم در خدمت نخبگان و اساتید دانشگاهی هستیم، مدیران دانشگاهی هستیم، کسانی که حرفی برای گفتن دارن و در حوزه های خودشون تخصص دارن و میتونن کمک بکنن به برنامه ریزان کشور که برنامه بهتر و مناسبتری رو انشالله تدوین بکنیم و به اون افق 1404 که مد نظرمون بوده انشالله در حوزه علم و فناوری حداقل بتونیم کمک بکنیم که کشور به اون افق برسه انشالله. جناب دکتر جلالی خب تخصصشون ژنتیک هست، کارشناسیشون رو زراعت و اصلاح نباتات خوندن در ارشد و دکترا با رتبه‌های بسیار خوب تونستن در حوزه ژنتیک ادامه تحصیل بدن و چندین دوره رئیس انجمن ژنتیک ایران بودن. حوزه ژنتیک هم جز علوم استراتژیک کشور هست، حساسیت‌های خاص خودش رو داره، ضرورت‌های خاص خودش رو داره برای توسعه این علم و مراقبت‌های لازم از حوزه علم و فناوری در حوزه ژنتیک باید حتماً صورت بگیره انشالله. در خدمت های دکتر جلالی هستیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتشون، تبریک عرض میکنم سال جدید رو خدمت جناب دکتر جلالی و خواهش میکنم که توصیه هاشون رو برای هرچه کاملتر و جامعتر بودن برنامه هفتم توسعه در این حوزه ژنتیک انشالله در این فرصتی که در خدمتشون هستیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، عرض تبریک سال نو دارم و امیدوار هستم که سالی سرشار از تندرستی و موفقیت برای تک تک ایرانیان و شنوندگان عزیز باشه. اشاره فرمودی در خصوص برنامه هفتم توسعه. قطعا برنامه میتونیم خیلی ساده و در واقع چیز بگیم که نقشه راه ما هست برای 5 سال آینده. فرمودید که ما بیایم به صورت تخصصی تر در حوزه فناوری و با تاکید بر ژنتیک و در واقع بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در واقع. من میخوام اینو عرض کنم که با یه مثال ساده ای، شاید زمانی که ادیسون روی الکتریسته کار می در آینده بسیار نزدیک
بله.
شاید در واقع زودتر از 2050 باشه، 2050 باشه.
بله.
حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی اینجوری در تمام شؤونات زندگی بشر نفوذ و رسوخ خواهد کرد و نمیتونیم اصلا. همین الانش هم هست که در حوزه‌های مختلف پزشکی، کشاورزی، حتی در زمینه قضا و کشف جرایم،
بله،
حتی در زمینه‌های باستانشناسی اگه فرصت بود من میگفتم، علمی هست که در همه زمینه‌ها و برای در واقع تولید واکسن کووید 19 همین علم میاد به کمک و بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک هست که میتونه کمک بکنه. با این مقدمه میخوام در واقع این تأکید را بکنم که اگر بخواهیم بیاری خداوند کشورمون بیش از پیش در واقع توسعه همه جانبه داشته باشه، باید به فنون و تکنولوژی های نو که به راحتی میتونیم وارد بشیم و رقابت بکنیم. هوافضا شاید خیلی سخت باشه که بیش از 50 سال قبل بشر روی کره ماه نشسته.
بله.
خودروسازی و سایر صنایع سخت استش. در رشته های جدید بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، همه اینها خوشبختانه از نظر علمی کشور ما وضعیت بسیار خوبی داره. به این جهت میگم چون محصولات دانشگاه های ما هم در داخل کشور هم در خارج کشور بسیار در واقع متقاضی دارن.
بله.
چون خوب تحصیل کردن، چون دانش خیلی خوبی دارن. پس ما در واقع مغز افزاری و اون زیرساخت ها را داریم. حالا برنامه هست که باید بیاد جهت بده و در واقع اینجا به این مجموعه یک ساماندهی و سازماندهی که بشه از این دانش، از این تکنولوژی، از این فناوری استفاده کنیم. همون جوری که عرض کردم در بحث جریان الکتریسیته و برق ما الان داریم در همه زمینه‌ها استفاده می‌کنیم. اینجا انتظار میره که مسئولین محترم اگر بودجه‌ای برای تحقیقات تعیین می‌شود، ما در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه‌مون 3% را تارگت قرار داده بودیم. 3% تولید ناخالص ملی ما بیاد اینجا.
بله.
در حالی که متاسفانه در بعضی از دوره‌هامون 0.35%، خوشبینانش رسید به 0.5%.
بله.
0.5% بودجه.
از یکی از توصیه‌ها میتونه باشه که در برنامه هفتم توسعه مقداری جدی‌تر توجه بشه که این درصد کاری که همه دنیا کرده دیگه، از ناخالص تولید ناخالص داخلیش بالاخره در حدود 4-5% گذاشتن برای بخش تحقیق و توسعه.
قطعا ببینید، ما یکی از مسئولینی که حالا شاید راضی نباشه اسمش نمیبرم، من گفت جلالی فکر کنی که این داروی من تولید میکنم چقدرش مواد اولیه هست، سرمایه گذاری هست؟ من پیش خودم گفتم 35%، 30-35%
مواد اولیه.
گفت حدود 5%، کمتر از 10% است. 90%ش
دانش فنیه.
به این دلیل که رقابت در واقع رقیبم نداره. ما چاهای نفتمون اینجا هست، اون چاهامون رو باید پلمب کنیم بذاریم برای نسل‌های آیندهمون. یه اپندورف 1 cc ما به اندازه 10 و گاهی 100 بشکه نفت میتونه ارزش داشته باشه.
ولی این چاه نفت خیلی نمود و بروز و ظهور نداره متاسفانه برای سیاست گذارم.
دقیقاً.
چون هنوز خوب تشخیص بدن اینا.
دقیقاً. یعنی اگر تشخیص ببینید، ما با کوبا بحث زیست فناوری بیوتکنولوژی شروع کردیم.
بله.
با کوبا تقریبا در واقع، و تازه ما بیشتر سرمایه گذاری کردیم.
بله.
ولی الان میبینیم کوبا تو این زمینه محصولاتش و حتی در واقع میاد با ما شریک میشه برای تولید واکسنمون و تجهیزات سخت افزاری.
دلیلش چی بوده که ما بیشتر سرمایه‌گذاری کردیم؟
دلیلش این بوده، ببخشید، یکی از وزرای کشاورزی خودش میگفت.
بله.
آی دکتر کلانتری رفته بودن کوبا، میگفتن که در واقع اونجا، حالا من نقل قولی که میکنم از خود ایشون هست در یه جلسه، فیلدر کاسترو اومده بود بررسی کرده بود تو چه زمینه‌ای میتونه پیشرفت کنه کشورش.
آره،
دیده بود یکیش همین هست.
بله.
حالا که در واقع زیست فناوری میتونه در واقع قطاری هست که توی ایستگاه اول دومه، ما میتونیم سوارش بشیم همراه با این تکنولوژی جلو بریم.
بله.
نه اینکه بذاریم 20 ایستگاه از ما فاصله بگیره تازه دنبال قطار بدویم.
بله.
اومد جهت 3000 تن، خودش رئیس اون مؤسسه در واقع بیوتکنولوژی،
خود فیدل کاسترو.
در هفته 1 روز کاخ ریاست جمهوریش نمیرفته، میرفته اونجا مینشسته. تو مصاحبه دانشمندایی که میخواستن مصاحبه بکنن، تک تکشون خودش بوده. یعنی ببینید واقعا بررسی کرده به این نتیجه رسیده که این تکنولوژی میتونه کشورشا جایی که در دهن توی قاره آمریکا هست، توی دهن آمریکا هست، میتونه مقاومت بکنه، میتونه در واقع. ما هم شروع کردیم ولی فراز و فرود داشتیم. سلیقه در واقع حالا تیم هایی که اومدن، رئیس جمهورایی که اومدن رفتن، اینها مؤثر بود. برگردیم به اصل خودمون. اصل این هست که ما سرمایه گذاری عظیم انسانی کردیم. ما خیلی دانشمندای بزرگ در واقع ملی داریم.
بستر فراهمه، زمینه فراهمه. یه مساعدت باید بشه که این بستر فراهم بتونه جهش پیدا.
اونم در قالب همین برنامه توسعه هفتم میتونه. همین برنامه توسعه هفتم با این انگیزه مشابه اون چیزی که آقای فیلدر کاسترو بهش رسید، گفت من این را میام در واقع به عنوان، و الان بریم ببینیم که وضعیت صادراتش، تکنولوژیش، دانش فنیش در زمینه زیست فناوری در واقع. ما نه فقط این، توی زمینه سلول‌های بنیادی هم الحمدلله ظرفیت و توانمندی داریم که اونم به صورت غیر مستقیم شاخه ای از همین بیوتکنولوژی در واقع از همین حوزه است.
یکی از اساتید گلایه داشتن آقای دکتر، میگفتن برای نوشتن برنامه هفتم توسعه از این انجمنهای علمی اونجور که باید و شاید استفاده نشد، نظر کتبی نخواستن، نظر همفکری نخواستن، علمی از ما کمک نخواستن، ممکنه فردی کسی رفته باشه کمک کرده باشه، ولی انجمن در قالب تشکلی که همه اون متخصصین رو داره در خودش جمع میکنه استفاده نکرده. در حوزه ژنتیک اینجوری بوده؟
ببینید این یه چیز عمومی هست توی کشورمون، دقت فرمودید، یک برنامه کلان ملی که میخواد نقشه راه باشه برای 5 سال. یه جمعی حالا دانشمند هم هستن، ولی هرچی بشه اطلاعاتشون در واقع چیزشون محدود،
با این سرعتی که علم و تکنولوژی علم داره.
تکنولوژی ما توی انجمنهای علمی که مثلا انجمن ژنتیک ایران حدود 3000 عضو پیوسته، عضو پیوسته، وابسته، عضو افتخاری در واقع اینها داره. خب اینجا میتونه این در واقع حوزه را در حوزه مثلا فرض کنیم اگر میخوایم تو برنامه نهممون در زمینه هوا فضا هست، چقدر خوب هست که از همون متخصصین، از همون انجمنها استفاده بکنیم. ما از ظرفیت عظیم انجمنهامون خیلی استفاده نمی کنیم، نه در قوه قضاییه، نه در قوه مجریه، نه در قوه مقننه، مخصوصا قوه مقننه که میتواند در واقع بخش پژوهش‌های مجلس از اینها استفاده بکنه. اساره علمی کشور انجمنها هستند و اینها رایگان. خیلی جالب هست میزان موفقیتی که بنیاد ژنتیک ایران داشته، که افراد وقتشون خودشون میذارن، گاهی هزینه شخصی میکنن برای دلشون و برای کشورشون و برای در واقع اون بحث عرق ملیشون میان میذارن، خدماتی که انجام داده، با قاطعیت میگم یه سازمان عریض طویل دولتی نمیتونست انجام بده.
یه بنیاد غیر دولتی،
یه بنیاد غیر دولتی پا میشه از اینجا میره مثلا فرض کنید در شهریار و در جاهای دیگه متخصص ژنتیک کارگاه میذاره، به خانواده ها آموزش میده. یه خانواده ای که 3 بچه معلول دارد،
بله،
4، 5، 6 نیاد، یا اگه در واقع میخواد بیا توی آزمایشگاه سلالیا یک تست بشه که این کرلالی که هستش آیا در واقع راکارایی داره که بشه پیشگیری کرد، بشه در واقع قبل از اون یه بچه معلول متولد بشه، برای خودش رنج و عذاب، برای خانوادهش در واقع زحمت و دردسر، برای کشور در واقع هزینه، همه اینها خب میشه در واقع پیشگیری کرد.
بله، الان برای مجلس توصیه خاصی دارید؟
به مجلس من توصیه
درگیر این برنامه هفتم توصیه میشن بالاخره، و توصیه های شما و امثال شما و متخصصینی که در حوزه های مختلف هستن خیلی میتونه کمک بکنه که اون برنامه غنیتر و کاملتر باشه.
ببینید نمیدونم نقص از من هست، من امروز ما وقت گذاشتم که آخرین درفت برنامه در واقع هفتمو بگیرم، هیچ جا نتونستم پیدا کنم. از افراد دیگه هم پیگیری کردم که برنامه پیشنویس داشته باشم.
در صورتی که این پیشنویس در اختیار مراکز دانشگاهی اگه قرار بگیره، انجمنهای علمی قرار بگیره، اشکالاتش گرفته
دقیقاً
میشه.
دقیقاً همین هست. اصلا ببخشید ما
میتونیم یکی از توصیه‌هامون از رسانه ملی این باشه که این درفت رو در اختیار مراکز علمی دانشگاهی قرار بدیم. انجمنهای علمی همه داشته باشن.
من سرچی که کردم عذرخواهی میکنم نتونستم پیدا کنم. به نکته این که این را همراه با یه نامه از مرکز پژوهش‌های مجلس محترمانه وقتی که میاد به انجمن بیوتکنولوژی، انجمن ژنتیک، انجمن در واقع ژنتیک پزشکی یا هر کدوم اینها، میره اونجا، اونا میفرستن به اعضا، اعضا روش کار میکنن، میاد جلسات گذاشته میشه، این جنبندی ها برمیگرده اونجا. یعنی چیزی که ما واقعا به راحتی میتونیم از این استفاده کنیم. اگر ایرادی اشکالی در واقع هست برنامه‌مون رو اصلاح کنیم. قطعاً و قطعاً اگر این برنامه ها را خوب بنویسیم و خوب اجرا بکنیم، اون اهداف بلندمون میرسیم. گاهی برنامه یا خوب نمی نویسیم، ضعیف می نویسیم، گاهی خوب می نویسیم،
خوب اجرا،
بعد اجرایش می کنیم، ضعیف اجرایش می کنیم.
اینجا در دولت سازمان برنامه بودجه داره این کار انجام میده،
بله،
به کمک حالا سایر دستگاه.
بله.
اونجا هم هیچ بازخوردی نداشته به انجمنهای علمی که از ظرفیت انجمنهای علمی استفاده بشه.
من از مجلس 2 خواهش میتونم داشته باشم. یکی بله. این که از این ظرفیت عظیم استفاده بکنن برای در واقع خود اون برنامه‌ای که میخواد نهایی بشه، تصویب بشه. 2 این که نظارت داشته باشن. مجلس باید بیاد بگه که دولت شما این برنامه‌ای که داده بودیم چند درصدش اجرای عملیاتی شده.
نظارت بعد از اجرا.
بله بله، اگر نظارت باشد فقط در واقع نه یا تصویب بشه و توی قصه کتاب خونه باشه و در واقع گرد بخوره، بلکه اگه گفته شده که از نقطه آ به دی باید ما برسیم، ببینیم به بی رسیدیم، به سی رسیدیم، آیا این مراحل را طی کردیم، که این میتونه خیلی کمک بکنه برای توسعه همه جانبه کشورمون که تک تک ماها مدیون هستیم به این کشور و مسئول هستیم در قبالش.
بله آقای دکتر، ما در دیتر از دانشگاه های ما بحث ژنتیک بالاخره جدی پیگیری میشه، در مقطع ارشد و دکتری داره پیگیری میشه، درسته؟ چند تا دانشگاه درگیرن تو این آموزش بحث ژنتیک، آموزش و پژوهش بحث ژنتیک؟ چه دانشگاهی بیشتر برندن و کار کردن تو این حوزه؟
ببینید، خوشبختانه در همه دانشگاه های ما تقریبا رشته ژنتیک علوم و پایه، رشته های اصلاح نژاد دام، اصلاح اینا همشون پایه و اساسشون در واقع باز همین ژنتیک هستش، در اکثر دانشگاه های ما هست. و من با کمال تأسف باید بگم که دانش آموخته های ما فوق لیسانسشون رو که گرفتن با یه تقاضای خیلی ساده به راحتی و به سرعت برای دکترا جذب میشن و با حقوق کامل.
جذبشن در دانشگاهی در دانشگاهی خارج از کشور.
آره. در حالی که خب توی کشور خودمون ما برنامه‌ای نداریم برای فارغ التحصیل های دکترامون، که میبینیم برای یه پست گاهی 60 نفر 70 نفر متقاضی هست برای یک پست.
یه فارغ التحصیل مثلا دکتر،
یه فارغ التحصیلی که در واقع اعلام میکنن که مثلا در جهاد کشاورزی یا در یک شرکت خصوصی که ما یک متخصصی در زمینه بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، ژنتیک پایه و اینها در واقع نیاز داریم، که اینجا میتونیم از این ظرفیتمون بیام ساماندهی کنیم با یه حمایت درست، یه هدایت درست. نمیخوام بگیم همه پشت میز نشین باشن، نه، موانع را برطرف بکنیم برای در واقع شرکت های دانش بنیان، برای در واقع یه حمایت های اولی، به جای این که هزینه بدیم شغل ایجاد بکنیم.
بله.
ببینید، همینجا من میخوام عرض کنم که یک متخصص دلسوز در واقع، که حالا شاید به صلاح نباشه، راضی نباشید اسم ببرم، ایشون تونسته با شرکتی که ایجاد کرده،
شرکت دانش بنیان
که ایجاد کرده در زمینه همین بیوتکنولوژی پزشکی، بیش از 1600 نفر فوق لیسانس و دکترا که بالای 50% در واقع اینها معدل چیزی در واقع میانگین مدرک تحصیلیشون فوق لیسانس به بالا هست.
چند نفر؟
بیش از 1600 نفر.
بیش از 1600 نفر در یک شرکت هستند؟
چند شرکت؟ چند تا شرکت یکی بوده، بعد اینا در واقع
هولدینگ داره، هولدینگ داشته،
الان هم توی شرکتاش هم توی در واقع آرندیش در بخش‌های مختلف. ببخشید، دولت می‌خواست این میزان اشتغال برای کی فوق لیسانس به بالا ایجاد کنه، چقدر می‌خواست هزینه کنه؟ فقط ما میتونیم با یک سرمایه گذاری کوچک، یه ساده سازی یا روغنکاری این چرخ‌هایی که به شدت درگیر میشن، هم صداشون آزاردهنده هست، هم انرژی تلف میکنن، یه قطره روغن میاد اینو راحت میکنه که بله. شرکت دانش بنیان ما بتونه راحت.
تشکر میکنم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. آرزوی توفیق روز افزون داریم برای جناب عالی و همه متخصصین ژنتیک کشور انشالله. در خدمت جناب دکتر مختار جلالی جواران بودیم، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ژنتیک ایران، با برنامه فصل هفتم. نقطه نظرات آقای دکتر رو شنیدیم، به پیشنهادات ایشون به تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه و انتقاداتی که وجود داره به تدوین کنندگان و تصویب کنندگان و اینکه از انجمنهای علمی اونجور که باید و شاید استفاده نمیشه، نظرات انجمنهای علمی و متخصصین این حوزه کمتر مورد توجه قرار میگیره، میتونه در یک قالب سیستماتیک و درستی همه این انجمنهای علمی درگیر تدوین برنامه بشن و نظراتشون اعمال بشه، که انشالله عزیزان اگر بخشی از گفتگو از دست دارید میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا کل این گفتگوی ما رو بشنوید. تشکر میکنم از آقای دکتر جلالی جواران، همه شما شنوندگان عزیز و این استاد ارجمند رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، فصل هفتم رو با هم شنیدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. موکف ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
دلم را خودم بهاری میکنم، بهار را مینگرم و تازه بودن همواره لطف خدا را به یادم میآورد. بهار را مینگرم و با الهام از تحولات ظاهر زندگی به تحویلی درونی میاندیشم. دل من چه فصل باشکوهیه، فصلی که بهار یا زمستان بودنش را خودم تعیین میکنم، نه شکوفایی درختان و ریزش برگ‌ها، نه حرارت خورشید یا لجبازی برف‌ها. خودم بهاری بودن دلم را تعیین می‌کنم.
رد پای بارونه بهار امسالی یا حسفا به ایرونه. شو مه و آسمون چی لچک گل داره، آستار ملس منجقی به لچک شاگاره. هی برچه برچه ایزنه آستار همشو خلا بگا آسمون تیز ما نوار داره. بیل مال به کولمون تی به ره هجاره، ای خلا بگا آسمون تیز ما نوار داره. کوگی که منه چالش میشه، بی تو روز دارست تش، بی تو روز دارست تشه، کوگی که منه چالشه، با تو روز دارست خش. هی بانگ بارونی یاد مالمون شد شد، میلات بار کش و در جوات بر کن کن، و گبر دول کوب و کوب و بانگ ای سازی، سی دل جبونا بزن مقوم شو بازی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، لحظه ها رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به ساعت 21، زمان پخش آخرین برنامه این بخش گفتگوی علمی. با هم بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. در برنامه گذشته در مورد اهداف و برنامه‌های ستاد نانوی کشور در سال 1401 صحبت کردیم. در خدمت اساتید گرامی بودیم، از ستاد نانو و مباحث ارزشمند و خوبی رو دوستان مطرح کردند که شما میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی کل این گفتگوی ما رو بشنوید. امروز هم در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1400